أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وهذا ما يصدق تماما على نبوة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله من رسالة التي أعلنها على العالم باسم السماء. وإن كاملا بر پیامبری پیامبر بزرگ حضرت محمد صلى الله عليه وآله و پیامی که از سوی آسمان بر جهان اعلان نمود صدق می کند. و ذلك ضمن الخطوات التالية. خب، همون بحثی که جلسه قبل عرض کردیم و فرمودند مؤلف شهید، حالا این رو قرار است که تطبیق بکنیم بر پیامبری پیامبر خاتم. از چند جهت ما بررسی باید بکنیم. اگر ذهن شریفتون باشد، مثلا در اون مثال نامه این گونه بود که ما از یک سو مواجه بودیم با کودکی که از روستا نامه‌ای فرستاده بود، تعمدن روستا انتخاب شده بود که در اون مثال که نشانگر این باشد که از جایی است که حالا سطح فرهنگ خیلی بالا نیست، دانش خیلی بالا نیست، اطلاعات ارتباطات خیلی پررنگ نیست. حالا شما برای این که شبهه در ذهنتون سنگین بشه، در همون مثال یک روستای بسیار دور افتاده‌ای که مردمانی دارد که به هیچ وجه از مسائل علمی اطلاعی ندارن، سطح مثلا دانش و اطلاعات بسیار بسیار پایینی دارن و مسائل از این قبیل، اینو در نظر بگیرید. حالا برای مثال شبهه سنگین بشه و مثال بهتر جا بیفته. پس یعنی محیط. خب در مورد پیامبر خدا هم باید اول محیط رو ببینیم. پیامبر خدا در کجا به دنیا آمده و بزرگ شده، در چه محیطی، سطح دانش و معرفت و تمدن در اونجا در چه سطحی بوده. شما ببینید که در زمانی که ما امپراتوری ایران رو داریم و امپراتوری روم، دو امپراتوری بزرگی که به نوعی میشه گفت کره زمین رو، اون بخشایش که حالا تمدنی وجود دارد رو بین خودشون تقسیم کردند، و شاید قبلا هم اشاره کرده باشیم که اگر شما تاریخ ایران و روم رو ببینید، اینها گاهی سر یه متر جا با هم دیگه جنگیدن که بگیرن، یعنی حالا یک متر که میگم طبیعتا مبالغه آمیزه، یعنی میخوام بگم سر کمترین قلمروها با هم دیگه جنگیدن تا از همدیگر بگیرن. گاهی روم جلوتر آمده، گاهی ایران جلوتر رفته، به هر حال به نوعی با هم دیگه در رقابت و مبارزه دائمی بودن. خب در چنین شرایطی شما میبینید که جزیره العرب، یعنی محل تولد پیامبر خدا، در حالی که گرفتنش مثل آب خوردن بوده، اینقدر سهل بوده برای اینها، اما نه ایران آمده اینجا رو گرفته و نه روم. به تعبیر حالا مزاح هم بخوایم بکنیم، سر نخواستنش دعوا بوده، یعنی این گفته ما نمیخوایم، گفته ما نمیخوایم، سر این شد با هم دیگه دعوا میکردن که آقا کی بیشتر اینجا رو نمیخواد، یعنی اصلا اونقدر بی ارزش بود براشون، توجهی به اینجا نداشتن. یک منطقه سبز و خرم و خوش آب و هوایی نسبتاً البته وجود داشته در جنوب جزیره العرب که به نام یمن. حالا اینجا خب بله، اینجا البته قابل توجه بوده و ایرانی ها هم زودتر رفتن گرفته بودن و تحت حکومت ایران بوده یمن، حاکمش از ایران تعیین می شده، زبان رسمی فارسی بوده، یعنی زبان حکومتی منظورم فارسی بوده در منطقه یمن، و ایرانی ها اینجا حکومت می کردن، تابع امپراتوری ایران بوده بر تقدیر. این هم یه تیکش که حالا یه چیز داشته. به لحاظ تمدنی هم شما سابقه تمدنی نمی بینید، لااقل قرنهای قرن پیش از تولد پیامبر خدا شما نمیبینید یک تمدنی در منطقه جزیره العرب و به شکل خاص در منطقه حجاز، حالا به شکل خاص در حجاز شکل گرفته باشه، تمدنی در کار نیست. یعنی بجز ماجرای حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام و ساخت خانه کعبه، میگه آثار تمدنی در منطقه حجاز مشاهده نمیشود. اگر هست مثلا باز مناطق دیگه، مثلا اون یمن مثلا فرض بفرمایید که شما اگر ماجرای قوم سبع رو دارید و که در قرآن کریم خب از اونها یاد شده است در سوره مبارکه سبع که اینها باغهایی داشتن، امکاناتی داشتن، خیلی نعمتهای فراوانی داشتن، یا در جای دیگری در ماجرای ملکه اونها بلقیس و ماجرای اینکه هدهد آمد خبر داد به حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام، و در اونجا هم باز استفاده می شود که قوم سبع دارای زندگی خوب و مرفهی بودند. اینها مال اون منطقه است، یعنی همون منطقه یمنه، اما حجاز به شکل خاص، حالا چون جزیره العرب که میگه خیلی بزرگه، اما لااقل این منطقه حجاز که پیامبر خدا از این منطقه است، این هیچی نداشته، یعنی سابقه تمدنی نداره، سابقه حکومتی نداره، سابقه هیچی نداره. شما ببینید که در زمان تولد پیامبر خدا، حالا بعد از نمیدونم چقدر سال، ده ها سال بگیم، صد ها سال بگیم، ما حالا هر چقدر بعد از زمانهای طولانی جنگ خونین و دعواها و نزاعهای میان اوس و خزرج در شهر یثرب، اینا حالا تازه تصمیم گرفته بودن که یک پادشاهی برای خودشون انتخاب بکنن که دیگه نجنگن با هم، خسته شده بودن از بس با هم دیگه جنگیده بودن، و آمده بودن از هر دو قبیله مقدار زیادی طلا فراهم کرده بودن و این طلاها رو آب کرده بودن که باهاش مثلا یه تاج پادشاهی درست بکنن. یعنی اول چیزی هم که بزنید شما دو برای پادشاهی تاج بالاخره میخواد دیگه، اول رفتن سراغ تاجش که تاجه رو بسازن، بعد حالا تا مراحل بعدی بالاخره اونا انجام میشود. این مثلا حالا چی؟ این طور گفته میشه، عرض هم خواهد این که حالا برام من که نبودم عرض مثلا تاریخ همینه دیگه، بالاخره ما ناچاریم اعتماد کنیم به همین گفته های تاریخی. بگذاریم بر تقدیر، خب اون کسانی که هم گروه منافقینی که در مدینه بودن و از پیش از آمدن پیامبر خدا اینها کینه پیغمبر رو به دل داشتن و این کینه ادامه پیدا کرد و پنهانی همکاری میکردن با قریش علیه پیغمبر خدا و با کسان دیگر، در رأسشون کسی بود که قرار بود شاه بشه دیگه، این احساس میکنن با آمدن پیامبر خدا اون موقعیت خودش از دست داده، جایگاه خودش از دست داده، این قرار بود شاه این مردم بشه، حالا پیامبر اومد دیگه شاه رفت کنار، ارزاتون که بنده خدا تبدیل شده به مسلمان عادی، تا حتی مثلا وقتی هنگام ورود پیامبر خدا حتی دعوت کرد پیامبر که پیامبر بره تو خونه این ساکن بشه که یه موقعیتی برای این بشه، باز پیامبر گفتن نه، شطور من حرکت کنه هر جا خوابید من اونجا میرم. خب یعنی میخوام بگم که با این وضعیت، و خب این رئیس گروه منافقین بود در شهر مدینه، حالا بالاخره اینها پیگیری میکرد این کارها رو. بگذاریم حالا از بحثمون خیلی خارج نشیم، یعنی شما ببینید که اینها به لحاظ در منطقه حجاز، شما به لحاظ فکری، فرهنگی، فلسفی، علمی، تمدنی، هنری چه ویژگی بارزی دارن؟ تنها چیزی که از اینها گفته شده است شعر، همون معلقات سبع و شعر و اینجور چیزها و شما حالا همین اشعارشون رو ببینید، اشعار اینها آیا بازتاب دهنده یک افکار عمیق، یک فلسفه، یک تفکر خیلی والایی هست یا نه؟ البته حالا اونایی که مقداری حالا بالاخره گرایشی دارن بحث تاریخ ادبیات و تاریخ دوره جاهلیت و این بحث رو مطرح میکنن، گاهی اوقات ناراحت میشن میگن خیلی دوران جاهلیت تو سرش زده میشه، نه اینطورم نبوده، مثلا خیلی بهتر از این بوده فلان، ولی حالا این که دیگه خیلی بحثی نداریم که اشعارش موجوده دیگه، شما میتونید اشعارشون چی توصیف میکنن، مثلا آدم مما یقبح ذکره، یعنی واسه اشعارش چه چیزهایی رو مثلا اینو توصیف میکنه تو اشعارشون و افتخار میکنن. بالاخره طلبه‌هایی که مغنی لبیب خوندن تا حدودی با بعضی از مسائل آشنا شدن در کتاب مغنی لبیب، که حالا بعدن خب تغییر کرد این اشعار کنار رفت، که بعضی افراد همین الان هم میگفتن اگر مغنی لبیب نخوانید بی سوادید، فقط با مغنی لبیب میشه با سواد شد، مثلا آخه محتوای علمی که ظاهرا منتقل شده است به کتاب مغنی الادیب، فقط اون اشعار حذف شده، میگن نه اون اشعار موضوعیت داشته و انسان رو با سواد بار می آورده. بگذاریم حالا چه نوع سوادی نمیدونم، به هر تقدیر این هست که حالا اینا خیلی چیزایی نیست که الان ما بخوایم سرش مناقشه بکنیم. حالا فوقش اینه شما یه دو بیت شعرم از یکی پیدا بکنید که یک کمی تفکرش جدی‌تر هم باشد، اما این نمایانگر یک مثلا جریان عمیق فلسفی و فکری و اینا که نیست اون مناطق دیگه، حالا اینا که نمیشه تراشید و اضافه کرد که مثلا شما بخواید تاریخ درست بکنید در این منطقه. خب انصافا میگم به جز بحث خانه کعبه و ماجرای حج و اینجور چیزا که یادگار حضرت ابراهیم علیه السلام هستش، دیگه شما بروز ظهور اونچوری نمیبینین. حتی حرکت های سیاسی مثلا اینا چیز خیلی اصلا پررنگی وجود نداره. تفکر تفکر قبیلگیه و همون قوانین و خرافات قبیلگی اونجا حکمرانی میکنه که اگر بخوایم بیان بکنیم طبیعتا خیلی وقت چند جلسه وقت میگیره توصیف اینها. شما به نهج البلاغه مراجعه بکنید، امیرالمومنین چطور توصیف میکنن، به خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها که معروف است به خطبه فدکیه مراجعه کنید که پیامبر توضیح میدن که شما چه مردمی بودید، چه شرایطی زندگی میکردید و بعد پیامبر آمدن شما رو به چه وضعی رساندن، چقدر جایگاه شما ترقی پیدا کرد. تازه این زمانی که فاطمه زهرا سلام الله علیها صحبت میکند، تازه 23 سال از اسلام گذشته و 10 سال از حکومت اسلامی گذشته. در این حال اینا در همین مدت کوتاه چقدر ترقی کرده بودن که فاطمه زهرا سلام الله علیها به یاد اونها میارد که شما چه وضعی بودید، به کجا رسیدید در عرض مدت به این کوتاهی، اینا اینقدر تغییر کرده بودن. حالا کار ندارم، برطرف قبل از اینشو عرض میکنم و اون خرافاتی که داشتن سر کوچکترین چیزها اینها با هم دیگه میجنگیدن، کشتار میکردن، همدیگر رو از بین میبردن و هزار مسئله. الان گاهی اوقات در برخی از مناطق انسان رفت آمد دارد و میره، یه نشانه های از زندگی قبیلگی رو مشاهده میکنه و برخی از حرف ها و خرافات قبیلگی رو میبینه تا حدودی، چون قطعا الان خیلی تازه تغییر حاصل شده، تا حدودی انسان میتونه بفهمه اینا در چه سیاهی و در چه ظلمت و انحرافی زندگی میکردن. بنده حالا چه سفرهایی که داشتم بیرون از ایران، احیانا برخورد داشتم، جاهایی برخورد کردم با افرادی، با قبائلی، کسانی که زندگیشون هنوز شبیه به زندگی قبیلگی است، یا در درون ایران، مخصوصا شما در حواشی ایران شما اگر برید، فرض فرمایید منطقه بلوچستان، خب بنده سفرهای متعدد داشتم به منطقه سیستان و بلوچستان، با همین بلوچ ها و اینها بالاخره آشنا بودی. آقام که سواقی دارن اونجا بله هر سال خاطرتون که اونجا بعضی از تو دانشگاه شما که بعضیشون مهندسی مواد و اینا میخوندن اصلا تخصصی و نه، ما اون زمان با چهار رسولی و مناطق کاری نداشتیم. نه اصلا خاطرتون که من با مردمان بلوچ احیانا صحبت میکردیم، یا بعدها حالا در جاهای دیگه احیانا، خب از نوع تو روستاها، هنوز تو هر روستاهای بلوچستان هنوز برخی از مناطق هستش که آدم میره و میبیند که مردم شرایط فکری فرهنگیشون چجوری هستش، شرایط فکری فرهنگی اینها به چه نحوی هست و چجوری فکر میکنن و چجوری زندگی میکنن. حالا تازه میگه اینا الانن با این همه پیشرفت ها، با این همه تغییرات، با این همه تحولاتی که صورت گرفته است، وقت مردم اون زمان 1400 سال پیش اگر بگیم به شدت در ظلمت زندگی قبیلگی بودن، شما ببینید دیگه چجور بوده زندگی هاشون، دیگه اصلا غیر قابل تصور می شود برای ما. و خرافات عجیب و غریب که میگم حقیقتا چند جلسه وقت میبره. حالا سالهای گذشته گاهی اوقات برای مبعث پیامبر خدا بنده سخنرانی داشتم، حالا نمیدونم هنوز اون صحبت ها وجود دارد، اثری آثاری چیزی ازش هست یا نیستش. احیانا بعضی جا که صحبت میکردم به مناسبت مبعث گاهی اوقات توضیح میدم شرایط زندگی اون زمان و شرایط زندگی جاهلی رو و خرافاتی که اینها داشتن، واقعا افراد مبهوت میشدن که یعنی مگر میشه چنین چیزی واقعا افراد در این شرایط زندگی میکردن. خب پیامبر خدا این شرایط اجتماعیشه، یعنی ما بفهمیم پیامبر از کجا آمده. آخه وقت است که شما میگید که بله ایشان در مثلا فرضون که فلان حلقه علمی در فلان مرکز دیدم شهر دانشگاهی به دنیا آمد و بعد فلان نظریه رو ابراز کرد، خب این کجاست، تو چه محیطیه؟ این پیامبر خدا در چنین محیطی که محیط جنگ و خونریزی و نزاع و میدونید اصلا حرفه اصلی مردم مکه چی بوده، حالا واقعا جالبه، حرفه اصلی مردم مکه غارت بوده، خیلی مؤدبانش علل عموم، یعنی فضای کلی شهر به دزدی بیشتر مشغول بودن، غارت میکردن. اینا مردمان جنگجوی خونریزی بودن. جنگجو هم که میگم نه یعنی برن جنگ های کلاسیک و رسمی انجام بدن شهری رو فتح کنن، نه اینطور نبوده. مطلبی هست؟ نبوده که برن شهری رو فتح کنن، نه خیلی اینطور نبوده، حمله بکنن به این کاروانها اینور اونور، به قبائل غارت بکنن، یه چیزهایی به دست بیارن. یعنی میخوام بگم که اینا وضعیت کارشون اینطور بوده. حالا به هر حال معمولا اون بچه بد کلاس رو میکنن مبصر، یعنی الان اینطور نیستا، قبل قدیما اینطور بود، زمان بچگی ما اینطور بود دیگه. مثلا بدترین بچه کلاس رو که چند سال هم این وقت مثلا رفوزه دیگه، چند سال هم افتاده بود، ما خاطرم اصلا در دوره ابتدایی دانش آموز داشتیم که این مثلا همقد معلم بود، مثلا ما دوم ابتدایی یا سوم ابتدایی بودیم، دانش آموز همقد معلم و هم هیکل معلم داشتیم. شما بچهای سوم ابتدایی چقدر ریزن، حالا بین اینا یه بچه‌ای بود که هم هیکل معلم، عرض حضرت چون که اینقدر بزرگ و درشت، مثلا در حد دانش آموز دبیرستانی بود مثلا. بله اصلا بچه سوم بود. خب مثلا این تیپ افراد معمولا مبصر می‌شدن و همم می‌پذیرفتن، یعنی کسی اعتراض هم نداشت، جرأت اعتراض کسی نداشت. می‌گذاریم برتر اینها تو. حالا فرض فرمایید که تو اون شرایط، خب مثلا احیانا این کاروان‌های تجاری که می‌خواستن برن بیان، به خود همین مکی‌ها صحبت می‌کردن شما باید از کاروان‌های ما محافظت کنید، یعنی خود دزد به عنوان محافظ استخدام میکردن چون به نفعشون بود دیگه، ما خود اینو ما میاریم از کاروان ما محافظت کنه، هم خودش نمیدزده هم دیگه راهش رو بلده دیگه، کسی حریف این که نمیشه دیگه، دقت میکنید چی میگم؟ کاروان ما رو به سلامت عبور میده. این میخوام بگم که احیانا کار اینها محافظت، حالا میخوام بگم کار محترمانه شون، کار محترمانه شون محافظت از کاروان های تجاری بود، این کار محترمانه شون این بود، محافظه از کارخانه‌های تجاری. غیر محترمانه شون هم که میخوام برن غارت اینا بکنن. نمیخوام بگم افراد فهمیده و خوب در بینشون نبود، چرا بودن قطعا. خود مثلا فرض کنم که عبدالمطلب یا ابو طالب یا مثلا فرض کنم که عبدالله پدر پیامبر خدا یا کسانی از این قبیل، افراد محترم این چنینی در بینشون بوده، یا حتی حضرت خدیجه سلام الله علیها، خب بالاخره یه خانومی که تاجر بود تجارت میکرد، افراد محترم هم بودن. ولی فضای عمومی همچی فضایی است، بخواهم شما تو چه شهری هستن، تو چه فضایی است پیامبر خدا، در چه وضعیت اجتماعی هستش. خب مردمانی هستن که درس نخواندن، یعنی تعداد کسانی که فقط خواندن و نوشتن بلد باشن ها، نه اینکه بگه آقا چقدر کتاب خوندن، نه فقط خواندن و نوشتن بلد باشن، چه بسا به تعداد انگشتان دست نرسند. و در چنین شرایطی فرض بفرمایید که پیامبر خدا در میان امی ها، در میان درس نخوانده ها مبعوث به رسالت شده. این شرایط اجتماعیه پیامبر هست، مثلا تو مثال بچه‌ای که از روستا برای ما نامه فرستاده، اون حال شرایط اجتماعیشون باشه. بعد بریم سراغ خود پیامبر خدا. البته پیامبر خدا شخص امینی است، شخص درستکاری است، شخص محترمی است، اما در این حال درس نخوانده است، از حیث درس نخواندگی درس نخوانده است. عرض کنم خدمتتون که این شرایط رو دارد و این تصریح قرآن کریم هم هست که قبلا هم اشاره کردیم و حالا در متن آیاتش هست اشاره خواهیم کرد ان شاء الله تعالی. و پیامبر خدا با چنین شرایطی هستش. خروج پیامبر خدا از این مکه هم دو مرتبه گزارش شده، یکی در دوران نوجوانی هستش که با عموشون رفتن، یکی هم در سن بالاتر در دوره جوانی ایشون رفت که از مثلتون که همون اموال تجاری حضرت خدیجه رو ایشون برد. دو مرتبه هم بیشتر خارج نشده است از شهر مکه، با دو مرتبه خروج به این صورت هم باز تغییر اونقدر شگرف نخواهد بود که مثلا یک دفعه یک رسالت جهانی رو اعلام بکند و تمام مکاتب فکری و فلسفی رو به چالش بکشه الا زمان ناهازا. یعنی مثلا قطع نشده است که تا همین امروز هم یک مکتب فکری بارور و توانمند و بسیار بسیار قوی هست در مقابل همه مکاتب فکری و فلسفی بشر ایستاده و حرفی برای گفتن دارد. دقت میکنین چه عرض بکنم؟ اینو دیگه کمال نمیگم بی انصافی، اصلا کمال حماقته مثلا کسی بگه خیلی خوب در این دو سفری که پیغمبر خدا داشت یه دفعه یه جوری آشنا شد با مسائل که توانست تا بشر بشر هست یک مکتب فکری ارائه کند که همه رو، همه مکاتب فکری دیگر رو بتونه به چالش بکشونه. اینا طبیعتا نشدنی هستش. خب وقتی ما پیامبر رو با این شرایط ببینیم از یک سو، و بعد عظمت اسلام و عظمت قرآن و عظمت رسالت پیامبر رو هم ببینیم، اینا رو کنار هم بگذاریم، بگیم از این آدم چنین ثمره و نتیجه و حصیله و میوه بزرگی نمیتونه بروز بکنه، این عامل اضافی است. اون عامل اضافی رو میگیم خدا، یعنی بعد الهی بودن. الان خدا رو نمیخوایم اثبات کنیم و نه، خدا را ناظر پیامبر میخوایم اثبات بکنیم، یعنی بگوییم ایشان پیامبر خداست، اتصاف ایشان رو به رسول الله بودن، پیامبر خدا بودن و پیامبر خدایی بودن میخوایم اثبات کنیم. بلا جا
این مطلب
اینا پیامبر گفتید فقط در مورد خود شخص
پیامبر به سوال نه یه چنان رسالتی اول که تمام خاطر بدون خود پیامبر،
شخص پیامبر خود. عرضم خدمتتون که بعد وقتی ما به سراغ اهل بیت علیهم السلام هم بیاییم، البته با یه اختلافی باز هم حتی می شود این رو مطرح کرد. حالا اهل بیت علیهم السلام دیگه شرایط پیغمبر رو ندارند که بگیم امی هستن یا در جامعه اونچنان عقب مانده هستن یا چیزهای از این قبیل، اشکالی نداره. اما باز آیا افراد دیگری هم که در همون شرایط بودند می توانستند و توانستند علوم و معارفی که اهل بیت مطرح کردن رو مطرح بکنند؟ آیا در این سطح رسیدن؟ آیا به این میزان و به این حد رسیدند؟ دقت میکنید دربار بن العباس به خصوص دانشمند بن العباس یعنی مأمون پر بود از دانشمندان بزرگ، دانشمندان توانمند، بزرگان ادیان و مذاهب رفت آمد داشتند، دانشمندان، متفکران، فیلسوفان در دربار بنی عباس رفت آمد میکردند و به خصوص مأمون که خودش علاقمند بود. باز همونجا هم شما تفوق رو میبینید دیگه، در مناظرات امام رضا علیه السلام با اونها میبینید این رو. البته بله امام رضا دیگه شرایط شخصی و اجتماعیش نظیر پیامبر خدا نیست، اما در این حال این فوق بودن و تفوق رو و برتری رو باز در ائمه هم میتوانید مشاهده بکنید، یا احیانا مناظراتی که امام صادق داشتن. این که رو مناظره تاکید میکنم به خاطر اینکه در مناظره این تفوق و برتری بهتر نمایش داده میشود، چون مقام مقایسه هستش. بگذاریم
همین صحبت رو دیدید
بعد بله
همین صحبت رو در عباده ارسطو هم میشه دید
او قبل شاگرد کی بوده؟ او شاگرد کی بوده؟ خب به همین ترتیب، یعنی اینها یک زنجیره ای از متفکرین هستند که یکی پس از دیگری بودند و تازه اینها هم نبودند، همزمان با اینها دانشمندان دیگر هم بودند، حلقه های فکری هم بوده. شما همین سوفسطاییان که اینقدر حالا مثلا خیلی با نگاه استخفافی بهشون نگاه میشه یا دیگران، بالاخره اینا مشغول کار فکری بودن. دقت میکنید چه عرض کنم؟ یعنی در شرایطی اینها میزیستند که دوروبرشون کلی دانشمند بوده، کلی متفکر بوده، کلی اهل بحث بوده. حالا ولو مغالطه گر، ولو بالاخره اهل بحث و فکر و اونجور مسائل بودن، فلذا اینا در یک فضای به لحاظ اجتماعی، در یک فضای اجتماعی بودن که اطرافشون درس و بحث و علم وجود داشته و بعد هم سلسله بودن از دانشمندان که یکی پس از دیگری از همدیگر فرا گرفتن. تا چه عرض میکنم؟ آیا چه این شرایطی رو میتونیم مثلا برای پیامبر خدا ذکر کنیم؟ قاعدتا اینطور نیست. دقت میکنیم
بعد اینجاست که شما میتونید پیغمبر این مکتب رو که تمام مکاتب فلسفه عالم تا زمان نهادا این نمیتونن چیز بکنن، ما میگیم اینو فقط خود پیغمبر بدونه.
فرمودید من هم عرض کردم پاسختون، پاسخ خیلی روشن بود. دقت میکنید چه عرض کردم؟
پیغمبر اگر
بنده پاسخ شما رو عرض کرد
قرار بدیم، شما میگید که این همه رو جواب میده.
نه عرض کردم پاسخ شما، استدلال فعلا بر روی پیامبری پیامبر خداست.
خب
تمام شد. شما فهمیدم در اهل بیت چطور؟ گفتم البته در
نمیگم در اهل بیت چطور، میگم ما میخوایم بگیم فقط پیغمبر که تو اون شرایط بوده این مکتب رو برده و تمام مکاتب رو زده کنار و هر بر گفتم تعالان ده. ما اگر این بدون نگاه به اهل بیت، یعنی فقط خود پیغمبر اون اعمالشون، رفتارشون، صحبتشون و قرآنشون رو برده، خب اون شرایط دیگه، چون پیغمبر برای ما دلیل.
توضیح ندید، نتیجه گیری کنید، تقاضا میکنم بله، چون وقت نداریم.
اگر که فقط با این شرایط در نظر بگیریم بدون اون توضیحات که اهل بیت رفتار کرده گذاشته همین
دوره آها بله
دوره همین حرف شما میزنید، دوره خود پیغمبر به تنهایی بدون در نظر گرفتن اهل بیت تا زمان حالتا حرف برای گفتن داره و تغییر داده چیز رو تمام مکاتب فلسفی رو
بله 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 میگن دین اسلام. بله عرض محضرتون که و ذالک ضمن الخطوات التالیه، و این مطلب در ضمن مراحلی که پس از این میآید روشن میشود. الاولا ان هذا الشخص الذي اعلن رسالته على العالم باسم السماء، این شخصی که پیامی را از سوی آسمان بر جهان اعلان نمود، و بگیم این شخصی که پیامش را از سوی آسمان بر جهان اعلان نمود، ینتسب الى شبه الجزیره العربیه، به شبه جزیره عربی منتسب است. التي كانت من اشد اجزاء الارض تخلفا في ذلك الحين من الناحيه الحضاريه والفكريه والاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه، منطقه‌ای که از نظر تمدنی، فکری، اجتماعی و سیاسی یکی از عقب مانده ترین بخش‌های زمین در آن زمان بود. و ينتمي الى الحجاز بالذات من اقطار تلك الجزيره، و مشخصا به حجاز منسوب است که یکی از نواحی آن جزیره است. و هو قطر لم يمر حتى تاريخيا بمثل الحضارات التي نشأت قبل ذلك بمئات السنين في مواضع اخرى محدده من تلك الجزيره. عبارت شما همینا؟ بله. ناحیه‌ای که حتی ناحیه‌ای که به لحاظ تاریخی بله حتی به چیزی همانند تمدن‌هایی که صدها سال پیش از آن در مناطق دیگری غیر از جزیره العرب به وجود آمدند عبور نکرده است. این که بگیم که به این تمدن‌ها عبور نکرده است یعنی چنین تمدن‌هایی در آن ایجاد نشده است. ما میگیم که در فارسی احیانا میگیم که بو نکرده، یعنی مثلا انقدر دوره که بو نکرده، تمدن رو بو نکرده، مثلا ادب رو، علم رو بو نکرده. گاهی اوقات ما شوخی میکنیم با افراد، گرچه گاهی البته در ذهنش جدا وجود دارد، میگیم که همچون ذات اقدس اله که منزه از هر عیبی است، ذات ایشان هم منزه از هر علمی است. عرض کنم خواهد تو این که بعضی ذات منزه از علم دارن، خیلی مثلا یا ذات منزه از فکر. حالا جزیره العرب یه همچون حالتی پیدا کرد، منزه از، حالا که تعبیر منزه درست باشد، منزه از هر نوع حضاره و تمدنی بود. البته منطقه حجاز به شکل خاصه، باز من بگم تا میگیم جزیره العرب میگید آقا در مناطقش بوده، نه به شکل خاص حجاز. ولم يعرف اي تجربه اجتماعيه متكامله، و هیچ گونه تجربه اجتماعی تکامل یافته ای را نمی شناخت. ولم ينل هذا القطر، قطر معنای ناحیه، اقلیم، جمعش هم که واضح اقطار. ولم ينل هذا القطر من ثقافه عصره على الرغم من انخفاضها عموما شیئاً یذکر، برغم پایین بودن و برغم پایین بودن سطح فرهنگ آن زمان به شکل عمومی، برغم پایین بودن سطح فرهنگ آن زمان، این ناحیه چیزی از فرهنگ، چیز قابل ذکری از فرهنگ زمانه خود را نیز به دست نیاورد، یا بگیم به چیز قابل ذکری از فرهنگ زمانه خود نیز نائل نیامد. ولم ينعكس على ادبه و شعره شيء ملحوظ من افكار العالم و تياراته الثقافيه وقت اذن، و بر ادبیات و شعر آن چیز قابل ملاحظه‌ای از اندیشه های جهان و جریان های فرهنگی آن زمان انعکاس نیافته است. ببینید تیار به معنای جریان، به معنای طیف، به معنای گروه، جبهه، به این معانی هستش. پس بگوییم که و بر ادبیات و شعر آن چیز قابل ملاحظه‌ای از اندیشه های جهان و جریان های فرهنگی آن زمان بازتاب نیافته است. و کان منغمسا من الناحیه العقائدیه فی فوض الشرک والوثنیه، منغمس به معنای غرق شده، فرو رفته، غوطه ور. و کان منغمسا من الناحیه العقائدیه فی فوض الشرک والوثنیه، از نظر عقائد در فوضا به معنای هرج و مرج، آشوب، به هم ریختگی، بی حساب و کتابی، بله، در هرج و مرج شرک و دوگان پرستی غوطه ور بود. و مفککن اجتماعیان، از نظر اجتماعی پراکنده بود. تو سیطر علیه عقلیت العشیره، تفکر عشیره ای بر آن حکم میراند. و تلعب فیه الانتماعات و الی هذه العشیره او تلک، و وابستگی ها به این عشیره یا آن عشیره در آن نقش ایفا می کرد. و تلعب فیه الانتماعات الی هذه العشیره او تلک الدور الاساسی فی اکثر اوجه النشاط. البته اوجه باید بخونیم ها، اوجه جمع وجه، بله، فی اکثر اوجه النشاط، اوجه النشاط. عرض محضرتون که و وابستگی ها به این عشیره یا آن عشیره نقش اساسی را در بیشتر وجوه فعالیت ایفا می نمود. به کل ما یؤدی الیه ذالک من التناقضات و الوان الغزو و صراع الرخیص، با همه آن تناقضات و انواع جنگ و نزاع بی ارزشی که به آن منجر می شد، از صراع الرخیص، نزاع بی ارزش. ولم یکن البلد الذی نشأ فیه هذا الرسول قد عرف ای شکل من اشکال الحکم سوا ما یفرضه الولاء للقبیله من موابعات. و شهری که این پیامبر در آن به وجود آمده بود، هیچ شکلی از اشکال حکومت، هیچ صورتی از صورتهای حکومت را بجز آن چیزی که سرسپردگی، بجز آن پذیرش‌های موازات، بنای پذیرش‌ها، بنای موافقات، یعنی سر تسلیم فرود آوردن‌ها، تسلیم شدن‌ها، به این معنا. عرض نظرتون که بله، و شهری که این پیامبر در آن به وجود آمده بود، هیچ صورتی از صورت‌های حکومت بجز آن تسلیم شدن‌هایی که سرسپردگی به قبیله لازم می‌نمود را نمی‌شناخت. الولاء للقبیله، ولاء به معنای هواداری، سرسپردگی، به این معنی. ولم یکن وضع القوى المنتجه والظروف الاقتصادیه فی ذالک الجزء من العالم یتمیز عن اکثر بقاع العالم المتخلف حین ذاک. و وضعیت نیروهای تولیدی و شرایط اقتصادی در این قسمت از جهان امتیازی نسبت به بیشتر قسمت‌های عقب مانده جهان در آن دوران نداشت. و حتی القراءت و الكتابت به وصفها ابسط و اشکال ثقافه کانت حالتا نادرتا نسبیا فی تلک البیئه اذ کان المجتمع امیا علی العموم. و حتی خواندن و نوشتن با این وصف که ساده ترین صورتهای فرهنگ هستند، عرض محضرتون که در آن محیط حالتی نسبتا نادر به شمار می رفتند، چرا که آن جامعه عموما درس نخوانده بود. اذ کان المجتمع امیا علی العموم. بعد آیه از قرآن رو میارن که توصیفگر همون شرایط هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمة و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. سوره مبارکه جمعه آیه دوم. او کسی است که، یعنی خداوند، او کسی است که در میان مردمان درس نخوانده، امیها، مردمان درس نخوانده، پیامبری از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنها بخواند و آنان را تزکیه نماید و به آنان کتاب و حکمت بیاموزد. و این کانون من قبل لفی ضلال مبین، و اگرچه پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند. و کان شخص النبی یمثل الحالت الاعتیادیه من هاده الناحیه. الله خوب بود دیگه، بحث اعتیاد رو اینجا مطرح نمی کنم. خب دیگه حالا فرمودن چه کار میشه کرد. بله، و شخص پیامبر از این جهت نشانگر حالت معمولی بود، و شخص پیامبر از این حالت رو بیم اول جمله، و از این جهت شخص پیامبر نمایانگر حالت عادی بود. فلم یکن قبل البعثت یقرأ و یکتب ولم یتلق ای تعلیم منظم او غیر منظم. قبل از بعثت، پیامبر پیش از بعثت نه خوانده بود و نه نوشته بود و نه هیچ تعلیم منظم یا غیر منظمی را دریافت کرده بود. سوره مبارکه عنکبوت آیه 48 رو برای ما آوردن که و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطو بیمینک اذن لرتاب المبتلون، که شما پیش از این نه بالاخره خوانده بودید نه نوشته بودید با دست خودتون، اذن لرتاب المبتلون، که اینها که حالا دنبال این هستن که ابطال بکنن و اشکال بکنن، اینها در واقع پاسخ میگیرن که بعد از زمان خودشون، بله در همون زمان هم آرام آرام این شبهات جدیشون میشد دیگه، بالاخره کسی به این یاد داده. حتی مثلا فقاهای مثلا این برخی از اعاجم، برخی از عجم ها مثلا، حالا یا سلمان فارسی باشد یا اون شخصی که در بحیرا مثلا اون چیزی که راهبی که اونجا بود مثلا، یا دیگرانی مثلا بهشون آموزش داده باشن، قرآن کریم میگه اونا عجمی بودن، این لسان عربی مبینه، حالا گذشته از معارفش، گذشته از حقایقش، گذشته از این حرفاش، اصلا خود همین لسان، خود این بیان، اونا میتونن اینو یاد پیامبر بدن. این که دیگه یه بیانی است که فوق اون چیزی که شماها بزرگترین اشعراتون هم میتونن بیارن، و پیامبر خدا هیچ نوع بروز و ظهوری در عرصه شعر و شاعری هم ندارد. یعنی حالا اگر بگیم پیامبر خدا در اون بازار عکاز بود، عکاز بود، هر جا، در اونجا یکی از مثلا صاحبان معلقات سبع بود، مثلا یکی از شعرای بزرگ اونجا بود، لعل میگیم تو انجمن شعری که داشتن بالاخره یه دفعه این گل کرد، عرض خواهدتون که آمد بالا، هیچی سابقه شعری شاعری اینجور چیزها هم پیامبر خدا هم نداشته. کسی از اون هرچه بوده راستی و درستی و درستکاری و اینها بوده. بله پیامبر خدا از آغاز تولد بر اساس روایات هم هست که فرشته همراه ایشون بود، کمک ایشون میکرد، که ایشون مثلا تو امور عمومی، عرض محضرتون که یک تمایزی با فرهنگ عمومی داشته باشن. به طور مثال پیامبر خدا خودشون در خاطراتشون نقل میکنن که میگن که ما در دوران بچگی من جنگ شده بود، یه دعوایی شده، نزاعی بوده، حالا مثلا بین مردم مکه با یه منطقه دیگه بود، چه بوده، بالاخره دعوای جنگی شده بوده، و افراد می‌رفتن مثلا سنگ جمع می‌کردن که بیارن بریزن اینجا، حالا می‌خواستن که دیواره درست بکنن یا حالا سنگ‌ها رو پرتاب کنن، هر کاری می‌خواستن بکنن، سنگ جمع می‌کردن. بالاخره میگه من هم شبیه سایر بچه‌ها، یه کودکی بوده دیگه، کودک حالا 5 6 ساله‌ای بوده، همین حدود حالا 7 8 ساله بوده، هرچی، منم مثل سایر بچه‌ها، بچه‌های 5 6 ساله می‌رفتم که رفتم که دامنم رو پر سنگ بکنم و بیارم من هم سنگ بریزم اینجا و جمع بکنم. میگه من رفتم دامنم رو پر سنگ کردم، همین که اومدم بلند شم، دیدم یه دستی زد و دامن منو ریخت زمین. چون دامن پیامبر بالا می‌رفته، با اینکه ایشون پسر بچه 5 6 ساله بوده، اما در این حال اون عصمت و اون عفت ایشون باید حفظ می‌شده. خب دوباره میگه دامنم رو پر سنگ کردم که سنگ بیارم، مثلا منم مثلا توی تفریح بازی بچگانه بوده به نوعی برای حالا بچه‌ای که این کار رو میکردن، دوباره دامنم رو پر سنگ کردم که منم بیارم سنگ مثلا بریزم اینجا، دوباره دم میگه دستی زد دامنم من ریخت زمین، فهمیدم من نباید این کار رو بکنم، من در این کار نباید دخالت بکنم، مثلا دیگه عقب کشیدم. اصلا خاطر میگه بله خب البته اینجور حمایت‌های الهی بوده، این اوتاب باز این الهیه، مردمی، یعنی از دل اون جامعه بر نخواسته این مسائل، که این بله یه نیروی غیبی بوده که مواظبت کرده از ایشون، اما کسی بگه که نه از تو دل اون جامعه این مسائل برخواسته، طبیعتاً خب پیامبر تحت تعلیم و تربیت خداوند بوده، بالاخره خداوند او رو تربیتش کرده برای همچین کار بزرگی، او رو ساخته و آماده کرده و همیشه انسان درستکاری بوده، انسان معقولی بوده، انسان امین و راستگویی بوده. تو اون جامعه‌ای که خلاف امر عادی بوده و خلاف نکردن خیلی عجیب جلوه میکرده، پیامبر به عنوان امین و درستکار شناخته میشده. بگذاریم، اما اینا هیچ کدوم ربطی به درس خواندن و علم و دانش و هنر و شعر و اینها ندارد. و هذا النص القرآنی، ببینیم وقت ما تمام نشده، و هذا النص القرآنی دلیل واضح على مستوى ثقافة الرسول قبل البعثة، و این متن قرآنی دلیل روشنی است بر سطح فرهنگ پیامبر پیش از بعثت. و هو دلیل حاسم، حاسم یعنی محکم، یعنی قطعی. و هو دلیل حاسم، نابود میکنه استدلال طرف مقابل رو. و هو دلیل حاسم حتی فی حق من لا یؤمن بربانیت القرآن، و این دلیل محکمی است حتی نسبت به کسی که به الهی بودن قرآن ایمان ندارد. لأنه على ای حال نص، زیرا چرا که این به هر حال یک متن است. اعلنه النبی على بنی قومه، که پیامبر خدا این را بر فرزندان قوم خیش اعلان کرده است. و تحدث بهی الى اعرف الناس به حیاتهی و تاریخه، و درباره آن سخن و آن را برای و آن را برای مردمانی که از همه شناخت بیشتری نسبت به حیات پیامبر و تاریخ پیامبر داشتند بیان کرده است. بالاخره پیامبر خدا وقتی برای مردم خونده و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک، همونجا همه آدمایی که مخاطب پیامبر بودن قبل از این پیغمبر رو دیده بودن، همه دونستن میگن که آقا دروغ نگو، تو قبل از این هم میخوندی هم مینوشتی، مثلا خودم دیدم روزاش مینوشتی، مثلا نامه‌ای داشتی یا مثلا در کتاب داری میخونی فلان، اما کسی اعتراض نمیکرد. در عینی که اونهایی که اونجا بودند علل اقل دو گروه بودند، یکی کسانی که رسما مخالف پیغمبر بودن، یعنی کفار و مشرکین بودن، که اینا واضح بود که از هر فرصتی استفاده میکردن برای که پیغمبر رو بکوبن. پیغمبر هم 13 سال در میان اینها بود و این آیاتو براشون خون و اینا اعتراض نکردن. گروه دوم کیا بودن؟ تازه مسلمان ها بودن، اونا هم آمادگی داشتن که با یه تلنگری از اسلام برن بیرون. حالا اینم نبود که دیگه حالا اونا هم بخواد مثلا به قول ما ارفاق کنن، گردش بکنن، میگن حالا دیگه مهم نیست دیگه، حالا یه ذره رو دیگه یه خورده دروغ و تعامل میکنیم. مثلا شما ببینید اعتراض هایی که احیانا پیامبر مثلا میکردن افراد جاهل ترشون، مثلا فلان سر کوچکترین چیزایی پیغمبر خدا احیانا اعتراض میکردن. اگر چنین چیزی دروغ بود علیاذ بالله و وجود نداشت، حتما یقه پیغمبر رو میشسبیدن که آقا چرا این حرفا رو میزنی، تو که قبلا خیلی خوب میخوندی و مینوشتی. فلم یعترض احد علی ما قال، هیچ کس به گفته پیامبر اعتراض نکرد. ولم ینکر احد مدعا، و هیچ کس ادعای پیامبر را انکار ننمود. بل نلاحظ ان النبی لم یصاهم قبل البعثه حتی فی الوان النشاط الثقافی الذي كان شائعا فی قومه من شعر و خطابه. بلکه ملاحظه می کنیم که پیامبر قبل از بعثت حتی در انواع فعالیت فرهنگی که در میان قوم ایشان، در میان قوم او شیوع داشت، همانند شعر و خطابه، نیز مشارکتی نداشت. ولم یؤثر عنه ای تمیز عن ابناء قومه، یؤثر یعنی روایت نشده، لم یؤثر روایت نشده، ولم یؤثر عنه ای تمیز عن ابناء قومه الا فی التزاماته الاخلاق الخلقیه و امانته و نزاهته و صدقه و عفته. و درباره او هیچ امتیازی نسبت به فرزندان قومش روایت نشده است، مگر در التزام، در التزام‌های اخلاقی، امانت، پاکی، صداقت و عفت او، چیزهای از این قبیل بره نقل شده. آدم راستگوی بود، معروف بود به امین، امین بودن این ویژگی او بود و به همین نام هم او رو میشناختن. و قد عاش 40 سنه قبل البعثه فی قومه.
برجا این که میگه کلمه فقط موضوع،
بله بله، سطح فرنگی که میگه تو قبلا که سواد نداشتی، قایه داره اینو میگه، واضحه دیگه. آیا میگه تو قبلا که سوادی نداشتی که؟
نه
بله بله نه، حالا این که میگه آیا تو که سواد نداشتی که؟ دقت، هیچ کس هم نگفت که آقا چرا چرا تو خیلی سواد داشتی، مثلا تو قبلا مثلا خیلی شاعر بزرگی بودی. نه، هیچ کسی هم چرت نیست. و قد عاش 40 سنه قبل البعثه فی قومه، 40 سال پیش از بعثت در میان قوم خود زندگی کرد. دون ان یحس الناس من حوله به ای شیء یمیزه عنهم، بدون اینکه انسانهای پیرامون وی هیچ چیز امتیاز بخشی برای او نسبت به سایرین احساس نمایند، سوا ذلک السلوک النظیف، بجز آن رفتار پاکیزه، و دون ان تبرز فی حیاتهی ای بذور عملیت او اتجاهات جادت نحو عملیت تغییر الکبرا. آخه گاهی اوقات مثلا میشهد که شخصی که مثلا میخواد رئیس جمهور بشه، شما از قبل ببینید داره تلاش میکنه، داره فعالیت میکنه، این طرف اون طرف میره، شهر ها میره، سخنانی هایی میکنه، مذاکراتی میکنه، گفت آدم جمع میکنه، کمپینی آماده میکنه، بالاخره یک شرایطی رو فراهم میکنه برای اینکه یه انتخاب، یه کمپین انتخاباتی سالها طول میکشه تشکیل بشه. مثلا در کشور ایالات متحده آمریکا در اونجا علل اقل، یعنی کم کم 6 سال قبل از ریاست جمهوری کمپین انتخاباتی شکل میگیره. یعنی همین کسی که مثلا الان رئیس جمهور شده از 6 سال قبل داشته مبارزه انتخاباتی میکرده، یعنی حداقل 6 سال قبل تصمیمشو گرفته بوده رئیس جمهوری، نه فقط خودش و اطرافیانش. و بعد میلیون دلار هزینه میکنه تو مراحل مختلف، رقابت میکنه و میاد بالا، رقابت های حذفی، همینطور رقابت میکنه و میاد بالا تا مرحله آخر دیگه به 2 نفر میرسن در درون حزب، به 2 نفر میرسن، باز اینا با هم رقابت میکنن، مرحله آخر نفری که انتخاب میشه اون میرسد به جایگاهی که میتونه رئیس جمهور بشه. مثلا انتخابات آمریکا، حالا داخل فرنگس انتخابات آمریکا گرانترین انتخابات کره زمین هستش و میدانن و تأکیدم دارن که فقط ثروتمندان میتونن در این انتخابات بیان و رئیس جمهور شرکت بکنن، در این رقابت رئیس جمهور بشن، غیر ثروتمندان نمیتونن. یا خودش باید زیادی ثروتمند باشد، یا علاوه بر این که خودش ثروتمند هست دارای طرفداران خیلی ثروتمند باشد. یعنی این رو اصلا تعمدن جوری چیره شده انتخابات در اونجا که حتما انتخابات و ریاست جمهوری با ثروت گره بخوره. فقط صاحبان ثروت‌های انباشته شده عظیم میتوانند یا خودشون رئیس جمهور بشن یا اینکه نماینده‌ای به اون رئیس جمهور داشته باشن. هیچگاه مردم عادی نمیتوانند از میان خودشون شاهد وجود یک رئیس جمهور باشن. حالا بگذاریم، شما از اونجا که در نظر بگیرید که یکی از بهتر است بگیم یکی از پرفسادترین انتخابات‌های دنیا هم هستش، پرهزینه ترین، پرفساد ترین و پرتلاش ترین انتخابات های در دنیا هست که در آمریکا برگزار میشه، انتخابات ریاست جمهوری، از اونجا در نظر میگیرید تا جاهای دیگه، حتی کشورهای خیلی معمولی بالاخره از مدتی قبل یه آمادگی لازم داره. بعد افرادم میگن ها دیدیم، اون روز داشت فلان جا میرفت، فلان حرفو میزد، فلان کارو میکرد، با فلانیا هماهنگ کرده بود. خب باید یه چیزی دیده بشه. پیامبر خدا میخواد این تعبیرشون عملیات تغییر بزرگ، میخواد عملیات تغییر بزرگ رو برای بشریت رقم بزنه، اما تا لحظه قبل از اون یه آدم عادی عادی هیچ نوع بروز و ظهوری نداره، خیلی آرام میره میاد، فقط آدم مؤدبیه، آدم متخلقیه، آدمیست که مثلا فرض کنید که دروغ نمیگه، عفیفه، همین در همین هم. اما یه هماهنگی بکنه، نیروی جمع بکنه، کادری فراهم بکنه، بالاخره تربیت نیرو جمع کادر سازی، هیچ خبری نیست، خودش و خودش. ارتباطی ندارد. دقت میکنید؟ و بعد در یک لحظه پیامبری میرسه اعلام میکنه، میگه من میخوام کره زمین رو تغییر بدم. آقا شما تا دو دقیقه پیش مثلا کجا بود؟ یک دفعه این نشون میده که طبیعتا غیر طبیعی است. ایشون میفرمان که و دون ان تبرز فی حیاته ایوب دور عملیت او اتجاهات جاده او اتجاهات جاده نحو عملیت التغییر الکبرا التي طلع بها على العالم فجأتا بعد 40 عاما من عمره الشریف. میفرمان که و بدون اینکه هیچ بذری از بذرهای عملیات یا گرایش‌های جدی به سوی عملیات بزرگ تغییری که به ناگاه پس از گذشت 40 سال از عمر شریفش برای جهان به ارمغان آورد در زندگی او بروز نداشت یا بروز نمی کرد. قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبست فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون. آیه قرآن سوره مبارکه یونس آیه 16 بگو اگر خدا میخواست من این قرآن را بر شما نمیخواندم و از آن آگاهتان نمیکرد، چه این که مدتها پیش از این در میان شما زندگی کردم و هرگز چیزی از قرآن برای شما نخواندم. آیا نمیفهمید؟ بالاخره من که در میان شماها بودم، چرا قبلا این حرفا رو نمیزدم؟ چرا قبلا این کارا رو نمیکردم؟ چرا هیچ نوع تحرکی حتی ذره ای تبریش ایست بزرگ یه بذری یه دانه ای که نشانگر این باشد که این در آینده میخواد درخت تناوری هم باشد شما در رفتار من مشاهده نکردید و به ناگاه اینها رخ داد؟ طبیعتا این امر الهی هستش. خب بعد از این دیگه اشاره میکنن به اون مثلا سفری که پیامبر خدا بیرون از مکه رفته بودن و این به این وسیله گام نخست از استدلال پایان میپذیرد. گام نخست آشنایی با محیط پیامبر خدا و شخص پیامبر خدا بود به لحاظ فکری، فرهنگی، علمی، فلسفی و چیزهایی از این قبیل. گام دوم حالا باید بریم سراغ قرآنی که آورده است و دینی که آورده است، ببینیم او دارای چه جایگاهی هستش و بعد این دو تا رو با هم دیگه بسنجیم ببینیم آیا این دین با این آدم از یه همچین جامعه ای سازگاری دارد یا ندارد. سوره مبارکه بقره شما چی میخونید؟ آیه اوائل سوره مبارکه بقره قرآن کریم میگه که اگر راست میگید از مثل یه همچین آدمی فأتوا بسورة من مثله، خیلی حرفه، فأتوا بسورة من مثله. حالا بعضی گفتن آقا این فأتوا بسورة من مثله این هم به مثله، یعنی سوره مثل قرآن رو بیاری. بعضی گفتن نه این من مثله یعنی از مثل پیغمبر خدا، سوره از مثل پیغمبر خدا، یعنی شما تازه میخواید برید که بزرگترین شاعران خودتون و بزرگترین نویسندگان و ادبا و دانشمندان خودتون رو جمع بکنید بیاری؟ نه، اگر راست میگید از یه همچین شخصی، حالا از بزرگترین ادبا و شعرا و نویسندگان و دانشمندانتون هم که نمیتوانید، اما حالا بر فرض مثال اگرم باشد بگیم بزرگترین دانشمندانتون جمع شدن خواستن چیزی مثل قرآن بیارن، نه اگر راست میگید من مثله از یک کسی شبیه پیغمبری هم چیز بیارید، طبیعتا این باز عجز شما بیشتر نمایانگر میگردد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.